واحد رسانه حوزه علمیه مروی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین، و یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. أيام بسیار بزرگ و دردناک دهه محرم تعلق خاص به ساحت مقدس آقامون امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشان دارد. شخصیتی که مظهر تام جبهه حق بر علیه باطل شد، به گونه ای که محور قرار گرفت برای همه منادیان به حق و حقیقت. همه انبیا و اولیا علیهم السلام که از جانب خدای متعال مأموریت به دعوت به صراط مستقیم، صراط بندگی خدای متعال کرده اند و این صراط رو تحقق بخشیدند، امام حسین علیه السلام الگوی کامل تحقق بخشیدن بندگی خدای متعال با همه شؤون گوناگون و فعالیت هایی که در این سفر به طور خاص انجام دادند، که البته قبل از آن هم چنین مأموریتی رو داشتند، لکن در این مسافرت که مسافرت به سوی حق بود به طور کامل، مسافرتی که به حسب ظاهر سفر به سوی این مکان بود اما به صورت حقیقت سفر به سوی حق مطلق بود، که حق مطلق رو در همه حرکات و سکناتش نشون داد. به هر حال بحث در یک روایتی بود که شخصی اعرابی آمد خدمت اون حضرت، تقاضایی داشت، نیازی داشت. مقدمات این روایت شریفه رو عرض کردیم. به ذهن رسید که جملاتی در رابطه با مسئله اظهار نیاز از دیدگاه اولیای دین مطرح بشود، چون در این باب مباحث مختلفی مطرح میشه، حدود ده 12 مسئله در این رابطه هست و روایات گوناگون آمده. به هر حال مجلس بیان معارف این اولیا است، لذا به نظر رسید که این مطالب بازگو بشه. چون از دیدگاه دیگران که ارتباطی با این منبع لایزال معارف الهی ندارند، به هر حال در ارتباطشون با دیگران اصلا قابل مقایسه نیست با ارتباط این اولیا با دیگران در مقاطع مختلف، از جمله همین مسئله سوال کردن، اظهار نیاز کردن و جواب دادن. حالا چند مورد است، فقط یه موردشو عرض میکنم که به عنوان نمونه کل اون مواردش رو انشاءالله در جای خودش عرض میکنیم در ادامه. در روایت هست که شخصی نزد امام حسن و امام حسین علیهم السلام آمدن و این دو بزرگوار سوال کردن، از این دو بزرگوار سوال کردن، نیاز اظهار نیاز کردن و این دو بزرگوار فرمودن سوال کردن جز در سه مورد هر حال صلاح نیست. حالا مواردش رو بعدا عرض میکنم. بعد نزد عبدالله ابن عمر این شخص آمد، او همینطوری داد و چیزی از این سوال نکرد. خب افراد برخوردها رو میبینن، درک میکنن که یک نواخت نیست، این برخوردها برخوردهای حکیمانه است، برخوردهایی است که نشأت میگیره از حکمت الهی. سوال کرد که من نزد این محال پسر عموهای شما رفتم و از من اینا سوال کردن که در چه موردی تو نیازمند شدی، اما تو از من سوال نکرد و چیزی دادی. عبدالله ابن عمر گفت این دو فرزند رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم. انما کان یغران العلم غرا، اینا همانطور که لقمه رو از دهن میگیرن، اینها علم را از دهان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گرفتند. خب اینا امثال این برحال اقرارها از کسانی که تو خط این اولیا نیستند در حال وجود داره، در همین رابطه هم انشاءالله از خواهیم کرد. نکته اولی که در این رابطه از روایات استفاده میشه این است که خواستند حتی الامکان انسان مؤمن در امور مادی اظهار بی نیازی بکنه، ترغیب کردن در روایات. شخص میاد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، در خانه چیزی نداشته و عیالش میگه برو خدمت حضرت، از حضرت سوال بکن. وقتی وارد مسجد میشه میبینه که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بالای منبر هستند و اینو بیان میکنن. اگه کسی از ما سوال کنه بهش میدیم، اما اگر سوال نکنه بهتره. خب این میگه حتما با من دیگه، من برای سوال اومدم. بعد میگه خونه وزیر داخلی میگه کلام رو به او مطرح میکنه. در حال خانم میگه نه با پیغمبره دیگه، پیغمبر به تعبیر ما کارش گفتن مطالبه. حالا به مسئله خاص شما که توجه نداشته، نمیخواسته از درون تو خبر بده. به تعبیر امام صادق علیه السلام این شخص دو بار دیگه میاد میره با تحریک حال خانومش و همون کلام رو حضرت میبینه که بالای حال منبر میفرماید. دیگه برای بار بعد دیگه میفهمه نه اینطور نیست که مسئله گفتن مطالب کلی باشه. دیگه منزل نمیره، میره از شخصی کرایه یک تیشه ای رو کرایه میکنه، میره بیابان و کوه و اینها یه مقداری خار و خاشاک میکنه و اینها رو میبره بازار میفروشه و یه مقداری درآمد روزانه حالا اون زمانشون رو به دست میاره. یکی دو روز همینطوری میره و در حال یه درآمدی چیزی رو به دست میاره، از خار و خاشاک و بازارم میفروشه و تا کم کم موفق میشه که بدهکاری نسبت به این سرمایه شو بده. یه تیشه سرمایهش بود و مال خودش میشه و بعد زندگیش اندازه خودش رو برام میشه و بعد میره خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به حضرت عرض میکنه که یا رسول الله، من آمدم نزد شما فلان روز چنین خلاصه نیتی رو داشتم و شما چنین مطلبی رو فرمودید، من هم بعدش رفتم سراغ کار رو به اینکه فعالیت بکنم و حالا به حمد الله یک ضروری زندگی به دستم آمده. حضرت فرمودن الان هم همین رو من میگم، اگر کسی از ما سوال بکنه ما میدیم، اما اگر سوال نکنه بهتره. این یک روایت که در اصول کافی هم این روایت هست. روایات از سوال کردن هم به طور خاص نهی کردن و علتهایی رو برای آن بیان کردن. یه علت مهمش این است که انسان تن پرور راحت طلب خلاصه بار نیاد، تا یه کمی نیازمند شد دیگه خودش رو به بیکاری بزنه و دست تکدی دراز بکنه به سوی این و آن. این یک جهتشه. و جهات دیگر هم در حال فرمودند قرآن کریم هم در حال مدح میکنه، للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیا تعرف من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحاف. بله، به هر حال امام باقر علیه السلام در این رابطه روایت زیاده، در هر قسمتی یه روایت رو عرض میکنم که به این مباحث آشنایی بیشتر پیدا بکنیم. تحقیق در روایات اهل بیت در هر بابی خیلی مسائل رو به ما نشون میده که از جای خودش از جهت معرفت دینی میشه خودش یک به هر حال مقاله یا مقالاتی یا پایان نامه اصلا نوشت. فقر به چه معناست؟ سوال چگونه است؟ و ابعاد سوال اون اینها به حال مباحثی است که ما طلبه ها باید هم فرا بگیریم به طور خاص و هم اینها رو به مناسبت حالا در بحث اقتصاد بحث خاص تخصص یا مباحث عمومی انسان مطرح بکنه که دیدگاه اسلام به طور صحیح گفته بشه و ما با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در هر قسمتی از ابعاد زندگی آشنا بشیم. امام باقر علیه السلام می‌فهمد که طلب حوائج به مردم موجب از بین رفتن عزت انسانه و حیا رو از بین میبره. و وقار انسان رو به فرموده امام سجاد علیه السلام سبک میکنه و کم نیازمند شدن به مردم این یک خودش بی‌نیازی فعلی حاضره. مسئله دیگر تو روایات است که نکته دوم یا سوم که از غیر خدا به حال حتی الامکان ما درخواست نکنیم و علت این که امام حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام خلت رسید به حسب ظاهر در این روایت به فرموده امام باقر علیه السلام این بوده است که از کسی غیر خدا سؤال نکرده است، درخواست نکرده. حالا بحث ما در درخواستهای نیازهای مادی ها، منتها باید بعضی از این روایات رو تحلیل های عمیق‌تری بکنیم، چون گاهی این اولیا بعضی از کارها رو انجام دادن تو زندگیشون. تو روایت هست که در یک واقعه حضرت ابراهیم علیه السلام یه درخواست داشت، باید با اون راه و روش و حال و هوای این پیامبر الهی این روایات رو معنا بکنی. این که کسی خدا رو به عنوان دوست میگیره، این نشون دهنده این است که یک ارتباط خاص با خدای متعال داره، یه تعلق خاطر به خدای متعال داره. این ارتباط خاص این اولیا با خدا مانند ارتباطهای ما نیست. اونها دید توحیدی داشتند که اگر هم در حال نیاز کسی رو برطرف می کردند یا اگر لازم بوده که اظهار نیازی بکنند، با اون دید توحیدی این امور را خلاصه از خودشون ابراز می کردند. امام سجاد علیه السلام از روایت است وقتی به فقیر چیزی می داد، اول این وجه رو و مال رو میبوسید، بعد تو دست فقیر میگذاشت. حضرت عرض کردن آقا چرا این کار رو میکنید؟ حضرت فرمودن که چون صدقه اول به دست خدا میرسه بعد به دست فقیر. خب این اولیت، اولیت زمانی که نیست، این اولیت رتبیه. این اولیت رتبی خدای متعال رو در هستی و شؤون هستی، که این ها یه کار ساده ایه به نظر ما، این رو ما با این به حال درک های عادی درک نمی کنیم. ما ها فوقش اگر مسئله اولیت و آخریت و اینها رو درک کنیم با یک تحلیل های به حال عقلی، با یک مفاهیم به حال کلی عقلی که حالا حقیقتش هم با این مفاهیم به حال بهش نمی رسیم، اما این اولیا با حقایق ارتباط داشتند، می دیدند واقعیات رو و با دید واقعیات این اعمال و رفتار رو بر حال از خودشون ظهور می دادند. که اگر کسی تو اون وادی نباشه، تو وادی سیر بر حال توحیدی خاص نباشه، نمی تونه این مسائل رو درک بکنه. اینکه بر حال همزمان با این عمل اول به دست خدا میرسه بعد به دست فقیر، این برنگن است که این شخصیت این گونه است که این دید رو داره که این فقیر رو مظهری از مظاهر الهی و نیازش رو هم به خدای متعال میبینه، قائم به حق میبینه و خودش رو هم در این ارتباط یک دهنده مستقلی نمیبینه. نه تنها فقیر این چنین است، خودش هم باید به چنین برحال درکی نسبت به خودش رسیده باشه. که البته خب این وادی وادی خاصی است که هر کسی توان ورود در این وادی رو از جهت عملی و فکری عملی در حال نداره. با ادعا و با خوندن بحث‌های در حال عرفانی و تحلیل‌های در حال دقیق تفسیری و فلسفی و اینها، این مباحث به دست در حال نمیاد. بله، این مباحث که حضرت ابراهیم علیه السلام که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ما این چنین ملکوت آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم. این ملکوت اون حقیقت عالم ملکه که با این عالم ملک همراه احاطه داره، که تو همه فعالیت ها این اولیا اون ملکوت به حال مشهودشونه. انشالله خدای متعال به حق امام حسین السلام به ما هم یک دید ملکوتی عنایت بفرماید که لااقل از جهت اعتقادی حالا ملکوت رو به حال قبول داشته باشیم. ما اینطوری باید اول عمل بکنیم، اول بخواهیم. در حال وقتی بعضی مطالب رو نمیفهمیم منکرش نشیم، مثل بعضی از این آقایون که مسئله بعد از سالها عرض کردم تو این مباحث منتها عمق پیدا نکردن، حالا به یه مشکل کرونا خورده شد دیگه مسئله دعا و توسل و همه اینا براش بیچاره لا ینحل مونده و نمیگه من نفهمیدم. این خیلی بدبختیه، بیچارگیه. آها، این چنین هستی. علت دستگیری خدای متعال از عده‌ای و علت دستگیری این اولیا از عده‌ای این است که اینها اظهار خضوع کردن به درگاه این اولیا. اون چیزی که به هر حال نمی دانستند گفتند خب ما به هر حال نمی دونیم، از شما می گیریم، از شما می خواهیم. و به همین صورت وارد شدن. ماها باید این گونه باشیم، مخصوصا ما اهل علم که حالا دو کلام دو تا کتاب خوندیم و اینها و با همین مفاهیم ظاهری خواستیم همه واقعیات رو خلاصه درک بکنیم. طرف میاد خدمت امام صادق علیه السلام فهمید که شنیدم تو فقیه برحال شام هستی. بله آقا. بعد دو سه کلام حضرت فرمود پیادش کرد. حال ماها این چنین هستیم، ماها واقعا باید خودمون رو در محضر این اولیا قرار بدیم، با اینکه به هر حال در زمان غیبت هستیم که الان نیاز به اظهار خضوع البته بیشتره، تا اینکه تا به یک مسئله حال رسیدیم و خیلی سندم نداشت جوری نفیش بکنیم، این که سند نداره، اینم که مفهومش خیلی سنگینه و هر چیزی رو با به حال به یک نحوی این طرف اون طرف بندازیم. به هر حال غرض اینه که بحث سوال که از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام چه جایگاهی داره. امام حسین علیه السلام به این فقیر میخواد چیزی بده، به هر حال سوال میکنه، به تعبیر ما باشیم اینا شیره شده ای میکشیم باید چیزی بهش بده. از کردم عمل کرد این اولیا حکمت داره. در بعضی از جاها میبینیم که نه، به حال سوال میکنه و حالا حضرت میده. به عنوان مثال خوارزمی این قضیه رو نقل میکنه که شخصی به امام حسین علیه السلام عرض کرد که من نیاز دارم، و حضرت این جملات رو بیان فرمودن: یا هازا سؤال که یا یعظم لدی، سؤالت خیلی بر من سنگینه. حالا ترجمهشو میخونم: و این که من چناخ پیدا کردم که باید نیاز تو رو برآورده بکنم خیلی سنگینه بر من، و دست منم عاجز از این که اون چایی که تو اهلیت داری بهت بدم، منتها نزد خدا امور زیاد کمه. نکنید چجوری دارن برخورد میکنن، هم شخصیت طرف مقابل رو حفظ میکنن، همون جنبه های توحیدی را ازش غفلت ندارند، میخوان ما رو تربیت بکنن دیگه. ما باید با این معارف تو این مجالس در حال تربیت بشیم. مجالس مجالس تربیت شدنه واقعا، همانطور که حضرت امام رضوان الله علیه فرمود این محرم و سفر بود و هست که اسلام را زنده کرد. اسلام یک مطالب ظاهری و خشک نداره، اسلام به هر حال ظاهر داره، باطن ظاهر داره، باطن باطن داره، باطن باطن داره. در همه مراحل اولیاء دین به هر حال در عملکرد خودشون با اون حقایق حرکت کردن، منتها بنده و شما این ظاهر رو میبینی. البته خب اینم حقه، این رو هم باید توجه داشته باشیم. همه شؤون رو اولیاء دین به هر حال بهش توجه کردند. ول کثیر و فی ذات الله قلیل. بعد حضرت من که حالا اونی که ما داریم انشالله وفا میکنه به شکر تو، اگر اونی که در دست ماست به پذیری، این تلخی چاره‌جویی رو دیگه از من برمیداری، منو سواکم میکنی. اون واجبی که بر عهده من است از حق تو، به هر حال من خیالم راحت میشه. خب این برخورد اولیه. بعد اون شخص هم گفت آقا من راحت طور باشه میپذیرم و عطیه شما را تشکر میکنم و اون اگرم ندادید من شما رو معذور میکنم، من طلبکار نیستم. الان گاهی کسانی که سوال میکنن طلب کنن که اگر یه مقداری کم هم بینی دعوا میکنن. امام حسین علیه السلام در اینجا به هر حال وکیلشون رو خواستند و فرمودن که محاسبه بکن ما چقدر داریم. بعد فرمودن که اون مقداری که از مخارج و اینا زیاد اومده هر حال بیار. 50,000 دینار خلاصه زیاد اومد. حضرت فرمود بیارش. خب اون موقع طلا و نقره بود دیگه، دینار طلا بود، درهم هم نقره، که 50,000 دینار رو باید حال طرف با اسبی شتری یا حمالی به حال حمل کنه. حضرت این درهم و اینها رو دنانی رو به این شخص داد و فرمود یک کسی رو بیار که اینو با خودت ببری. دو تا حمال کسی که این طلا و درهم و دینارا رو ببره به هر حال کرایه کرد و حضرت عباشون هم دادن که این دینارها رو تو اون عبا حمل کنن. بعد این کسی که به حال اموال حضرت رو حساب داره حضرت به نوعی و آن چیزی دیگه بر ما نمود، حضرت فهمود که من امید دارم که با این کارم خدای متعال ما رو لنگ نذاره. بله قرض یک چنین برخوردهایی حال این اولیا داشتند. منتها حالا در این روایتی که میخواییم عرض بکنیم یک نکاتی نهفته است. از نظر به ذهن رسید که مباحثی در رابطه با سوال کردن و اظهار فقر و اینها از روایات عرض بکنیم. لذا فرمودند در چند مورد جایز است که انسان اظهار نیاز بکنه، که تو این روایات حالا بعدا عرض میکنم که آمده. و نکوهش شده که انسان بدون نیاز اظهار نیاز بکنه. بعضی هستن اصلا عادت دارن که دست به سوی دیگران دراز بکنن. اون وقت چه خلاصه نکوهش هایی در این رابطه بیان فرمودن. حالا یکی دو روایتش رو میخونم. امام صادق علیه السلام میگوید که هیچ کس نیست که بدون نیاز، دست نیاز و طلب به سوی دیگران دراز میکنه. او بمیرد اگر به این حالت البته اگر با این حالت تا آخر باشی، مقصود اینه تا اینکه خدای متعال نیازمندش میکنه. اینی که بدون نیاز دست دراز میکنه، خدا او رو یه روزی نیازمندش میکنه و به هر حال در نتیجه هم جایگاهش آتش خواهد. باز امام صادق علیه السلام یکی از موارد اسراف رو این بیان میکنند. کسی قوت روزش رو داره اما باز دست تکدی به سوی دیگران دراز میکنه، وقتی این از مستفینه. امام باقر علیه السلام میفهمند که کسی که با حالت بی نیازی از دیگران چیزی رو سوال بکنه، با یک چهره درهم در روز قیامت محشور میشه. بله، به هر حال این اظهار نیاز نزدیکی در روایات ما به هر حال آمده که ما به هر حال از اهلش اگر هم بسیار کار به استخوان خورد و نتوانست انسان قرض بکنه، با قرض گرفتن، با فعالیت و ادای قرض نیازش برآورده بشه، اونجا نزد هر کسی هم انسان نده، که در اول این حدیث هم این اعرابی گفته بود، در روایات ما هم آمده که علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام وصیت میکنن که وقتی که در تنگنای زندگی قرار گرفتی، سعی کن از افرادی که ریشه دارند، از افرادی که به هر حال از خانواده های اصیل هستند، از اهل رحمت، از اهل ایثار، از اهل دلسوزی کسی نباشه که به تو به هر حال تکبر بکنه، منت بر سر تو بنهد، از اونها به هر حال سوال بکنی. اون وقت در همین رابطه فرمودن به هر حال نکوهیده است که انسان سائل رو رد بکنه. و یه شاخصه هایی هم بیان فرمودن که ما به نوعی مثلا بفهمیم که چه کسی واقعا سائله. اگر کسی دیدیم فرمودن تو روایات یک مرتبه انسان دلش سوخت، دیگرگونی درونی پیدا کرد، این یه علامتیه از اینکه به هر حال او سائله. فرمودن حتی الامکان ولو با کم سعی بکنی که انسان سائل رو رد نکنه. لذا گاهی به ائمه علیهم السلام میگفتن آقا شاید این شخص نیازمند نباشه، شاید هم نیازمند باشه. یعنی خواستند هم کسی که با مردم ارتباط برقرار میکنه برای رفع نیازش، با ضوابط به هر حال اظهار نیاز بکنه، و هم کسی که میخواد رفع نیاز بکنه از دیگران، سعی کنه که اون به هر حال ضوابط و اون جایگاه انسان رو، مخصوصا انسان مؤمن رو به هر حال حفظ بکنه. خب در این رابطه البته مسائل دیگری هم هست، در روایات آداب سوال کردن و به هر حال این گونه مباحث هم آمده. یالا بس به نظر می رسید در این جلسه به همین مقدار کفایت میکنه. و عمدتاً ائمه علیهم السلام در برخوردهای گوناگون با افراد خواستن اون جایگاه ایمانی و شخصیت انسانی با امتحان کردن معرفتشون این روشن بشه، هم برای خودشون هم برای برحال دیگران. امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا نشستن، شخص میاد از حضرت چیزی طلب میکنه. خب داشتن انگور میخوردند. اون زمانها که مثل الان خیلی فراوانی که نبوده که، حال حبه ای میخوردن، نه خوشه ای، کیلوی امثال اینها. از اول فهمونن چند تا حبه انگور بشن، خب نه من پول میخوام. فهمونن اونیست که ما داری. طرف رفت و خب داشتن با اصحابشون میخوردند و اینا. بعد پشیمون شد، گفت حالا بریم همین هم که داده بگیر. برگشت و به حال تقاضا کرد، حضرت فرمود دیگه تمام شد. یعنی در همه برخوردها، برخوردهای این اولیا برخوردهای تربیتیه. یه روایت دیگه هم از بکنم و کلام رو جمعش کردم. باز امام صادق علیه السلام ظاهرا در کنار خانه خدا با اصحابشون نشستند و قرازم از ذکر این مسائل در این بحث سوال و رفع نیاز و اینها که بحث خاصی شد امروز، البته کاملم همه ابعادش رو دیگه بحث نکردیم، همینه که درجه معرفت که حالا در فرمایش حضرت آمده امام حسین علیه السلام آمده که انشاءالله در جلسات آینده از خواهیم کرد، این روشن بشه. حضرت از امام صادق علیه السلام چیزی رو سوال میکنه، شخص میگیره و خدای متعال رو ستایش میکنه، دو مرتبه امام صادق علیه السلام بهش میده، بار دوم باز میگیره و خدای متعال رو ستایش میکنه، دو مرتبه بار سوم حضرت به این فقیر میده، بار سوم هم این فقیر خدای متعال رو ستایش میکنه، بر بار چهارم از حضرت تشکر میکنه. حضرت فرمودن اگر این شخص همواره در این اعطاها خدا را تشکر میکرد، دیگه نصیب بود لباس ما هم خلاصه بگیره. یعنی این توجه معرفتی به خدای متعال و همینطور به اولیاء الهی نزد این بزرگواران ارزش داره. ارزش انسان به اینه که حالا از خواهیم کرد. از ما باید تو این مجالس دنبال عمدتاً این ارزش ها باشیم. برقرار کردن اون رابطه های عمیق ولایی با این اولیا که تعبد و التزام به دستورات این اولیا هم یکی از این رابطه هاست. امام حسن علیه السلام مظهر کرامت بود، مظهر بزرگواری بود. شخص میاد میبینه که شخصی توی مزرعه کار میکنه و اینها، به این شخص میگه که آقا من ندارم، در حال یک چیزی به ما عنایت بفرما. حضرت منزل خودشون رو بدون اینکه خودشون رو بشناسونند آدرس میدن که مدینه برو فلان جا، اونجا درش بازه و انشالله نیازت برآورده میشه. و وقتی که میاد هم به حال غذا میخوره و ظرفش هم باز میکنه که یه مقداری غذا ببره. ازش میپرسن که خب هر چی میخوای بخور. چرا؟ گفت آقا یه آقایی تو بیابون تو مزرعه داشت بیل میزد به ما آدرس اینجا رو داد. پرسیدن چه خصوصیاتی داشت؟ خصوصیات که بیان کرد گفتن این او صاحب این سفره است. آقا امام حسن علیه السلام. امروز هم ما میخواییم متوسل به ذیل عنایت اون حضرت و فرزند بزرگوارش فردا هم همینطور. امام حسن علیه السلام یک دخالت خاص در کربلا داشتند. امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه قرار گرفته است. به خواهر بزرگوارشان سفارش فرمودند که خواهرم دست عبدالله رو تو دستت نگه دار، مواظبش باش، یک وقت به هر حال نیاد نزد ما. به هر حال این فرزند 11 ساله در دامان امام حسین علیه السلام پرورش پیدا کرد. یادگاری از امام مجتبی بود همراه عمودت کربلا، نام آن دردانه عبدالله بود همچو جان از بحر سار الله بود. کودکم ما عاشقی جانانه بود، پیر صدها عارف فرزانه بود. امام حسین علیه السلام چه کرده بود با این جان ها؟ چه می کنی؟ قرار نداشتند. اوضاع را که ملاحظه می کنه دیگه بدون عمو چگونه زنده بمانه؟ چون که شهریار برادر می نمود دیده بر آن ما منظر می نمود. همین که دید پدر دومش عمو جانش در خونش داره میغلطن، دجمن از جب و راز حمله بر شده، دستم برار از دستش جدا میشود، دیگه نمیتواند او رو حفظش کنه. در دامن عمو دستش رایل قرار میده از امو جانش امام حسین، دستش جدا میشه به پوز میجذبه، ملعون ازل و ابدی هر ملک، خدا آن به آن عذابش رو زیاد کنه. تیری به سینه اج در آغوش اربابش امام حسین علیه السلام رو دلداری میده. حسین
واحد رسانه حوزه علمیه مروی.